ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سحر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که رئیس مشران و جرگه گفته روسیه علاقمند است تا در بخش نظامی با افغانستان کمک کند. همچنان مشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی برای حکومت این کشور قابل پذیرش است. در خبرها مشنوید که مجلس نماینده های پارلمان روسیه میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد و ایران میگوید در برابر دزدی های اینترنتی که این کشور در چند سال گذشته با آن روبرو بوده است عمل بالمثل نشان نخواهد داد. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از نسیم شفق بشنوید.
شماری از چهره‌های ملی و سیاسی ایالت‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوا بر عمل شدن وعده‌های داده شده در زمینه تأمین صلح در افغانستان تأکید می‌کنند. ریاست عمومی امنیت ملی از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرد و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف کرد. تفصیل اخبار. شماری از بزرگان سیاسی خیبر پشتونخوا میگویند که آنان به هدف تأمین امنیت در دو سوی خط دیویرند تلاش‌های زیادی را انجام دادند. آفتاب احمد خان شیرپاو رئیس حزب قومی وطن و وزیر پیشین داخلی پاکستان که در ترکیب یک هیئت ده نفری از چهره‌های سیاسی و ملی خیبر پشتونخوا و بلوچستان به هدف دیدار با مقام‌های افغان به کابل آمده اند این مطلب را ابراز داشت. وی میگوید نیاز است تا برای موفقیت تلاش‌های صلح تمام وعده‌های داده شده عملی گردد. وی میگوید در اینجا یک لویه جرگه تاریخی به سطح تمام اقوام برگزار شده بود، اما نتایج آن طوری که نیاز بود به دست نیامد. ما آماده هستیم که در برابر هر نوع مشکل آواز خود را بلند نماییم. آقای شیرپاو ابراز امیدواری میکند که سفر این هیئت در راستای دور ساختن سوء تفاهمات ایجاد شده میان دولت‌های افغانستان و پاکستان و تحکیم روابط میان دو کشور مؤثر واقع گردد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. در خبرنامه این اداره که امروز به نشر رسید آمده که موظفین این ریاست طی یک عملیات خاص دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و یک فرد انتحاری را با یک اراده موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری در مربوطات کابل بازداشت کردند. در خبرنامه گفته شده این افراد مربوط شبکه حقانی اند و پس از تحقیقات ابتدایی اعتراف کردند که قصد انجام یک حمله انتحاری در یکی از نقاط مزدحم شهر کابل را داشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برگشت پناهندگان افغان از سوی کشورهای میزبان باید در مطابقت با تفاهم‌نامه‌های بین المللی صورت گیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از هر اقدام بین المللی در جهت منصرف ساختن افغانها برای ترک کشورشان استقبال میکند.
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمعی از پناهجویانی که تنها به عنوان پناهنده پذیرفته نشدین در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان.
و ولسی جرگه افغانستان میگوید که در قرارداد انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی فساد مالی صورت گرفته است. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه در نشست استجوابه امروز گفت که اظهارات رئیس شرکت هوایی آریانا قناعت این جرگه را فراهم نکرد و در نشست بعدی داوود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور که در این قرارداد به گونه دخیل است فرا خوانده خواهد شد. مقامات وزارت حج و اوقاف و شرکت هوایی آریانا پس از آن از سوی ولسی جرگه به جلسه استجوابیه فرا خوانده شدند که امسال نیز از وجود فساد در قراردادهای انتقال حاجیان به عربستان سعودی گزارش‌های به نشر رسید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. برای ارائه رویدادهای منطقه و جهان سید سمی عباس را همراهی کنید.
با عرض سلام، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف نمود. آقای اردوغان که امروز در یک تجمع هواداران خود صحبت میکرد قبل از اظهار تأسف از این اقدام ترکیه دفاع کرده و روسیه را به خاطر فعالیتش در سوریه مورد تنقید قرار داد. او بار دیگر خواهان ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس محیط زیست در هفته آینده در پاریس شد. ترکیه از اتباع این کشور خواسته است که فعلا سفرهای غیر لازمی خود را به روسیه متوقف بسازند. روسیه میگوید این کشور برنامه سفرهای بدون ویزا را با ترکیه لغو می کند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم اظهار داشت. رهبری روسیه تصمیم گرفته است قواعد سفرهای بدون ویزا را که همکنون با ترکیه وجود دارد از بین ببرد. این تصمیم از اول جنوری سال 2016 عملی خواهد شد. لاوروف همچنان ترکیه را متهم ساخت که به یک مجرای تروریسم تبدیل شده است. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو در مورد اهداف و تعهدات جدی ترکیه در مبارزه علیه تروریسم سوال‌های زیاد دارد. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. این موضوع را سخنگوی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه سرگی ناریشکین در صحبت با یک تلویزیون رومانیا اظهار داشت.
او لیس سوشیوشیخ اتو پرستوپلنیه یس کانکرتنی ایمنا انی должны быть
آن افرادی که این عمل را انجام دادن نامهای مشخص دارند. این نامها باید ذکر شوند و مجازات کردند. در همین حال البته از سوی روسیه به این رفتار جواب داده خواهد شد. روسیه طبق قوانین بین المللی حق دارد که جواب نظامی بدهد. او این اقدام ترکیه را یک پلان قبلا طرح شده برای کشتن افراد نظامی روسیه خواند. در یک حمله افراد مسلح در منطقه سیاحتی قاهره 5 مامور پلیس کشته شدند. مقامات میگویند افراد نقاب‌پوش که بر موتورسیکل سوار بودند امروز بر یک پوسته امنیتی در منطقه سقاره فیر کردند. در این منطقه مردم برای دیدن اهرام میروند که تاریخ 4600 ساله دارد. مقامات امنیتی منطقه را محاصره کرده و تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ایران میگوید در برابر دزدی‌های اینترنتی که این کشور در چند سال گذشته با آن روبرو شده است، عمل بالمثل نشان نخواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حسین جابری انصاری دیروز اظهار داشت ایران هیچگاه به این حملات غیرقانونی اینترنتی جواب مشابه نخواهد داد. جابری در پاسخ به یک مطلب نیویورک تایمز در این مورد صحبت کرده است. نیویورک تایمز از قبل مقامات نامعلوم آمریکایی نوشته بود که گفتند جاسوسی اینترنتی از سوی ایران بیشتر شده که تلاش دزدی اینترنتی بر وزارت خارجه آمریکا هم شامل آن می باشد. جابری انصاری این ادعا را رد کرده و گفته است که تهران برای جلوگیری دزدی‌های اینترنتی اقدامات جدی را اتخاذ کرده است. و عساکر مقدونیه جابجا نمودن موانع آهنین را در سرحدات این کشور با یونان آغاز کردند. در همین حال مقامات این کشور میگویند آنها پلان ندارند راه افرادی را بسته کنند که به خاطر جنگ کشورهای خود را ترک نموده به سمت اروپا فرار کردند. سخنگوی حکومت مقدونیه امروز اظهار داشت هدف موانع جدید این است که گروه‌های مهاجرین مستقیما به مراکز کنترل که برای ثبت نام و رساندن کمک بشری تشکیل شدند راهنمایی شوند. همکنون تعداد زیاد مهاجرین افغان، سوریه و عراق که از جنگ‌ها در کشورهای خود فرار کردند از طریق ترکیه با راه آبی خود را به یونان می‌رسانند و بدون تفتیش راجستر به سرحدات کشورهای بالکان می‌روند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. این هم فهرست کوتاهی از مطالب این برنامه. رئیس مشران جرگه افغانستان گفته روسیه علاقمند است تا در بخش نظامی با این کشور کمک کند.
در هر راستای اطمینان داده شدن بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودن به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشاءالله در افغانستان میرسن.
وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان تامین صلح و ثبات در منطقه را به نفع باشنده های دو طرف خط دیورند میداند.
او باید چه دی سیمه ایز صلح لپاره مون طول سر یوزای او گده حس او تلاشونه بکرو.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی برای حکومت این کشور قابل پذیرش است. سخنگوی این وزارت:
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمعی از پناهجویانی که جناب عنوان پناهنده پذیرفته نشدین در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. همانطور که در آغاز شنیدید، رئیس مشران جرگه افغانستان می گوید روسیه علاقه دارد تا با افغانستان در بخش های مختلف به خصوص در عرصه نظامی کمک کند. فضل هادی مسلمیار که اخیراً در رأس یک هیئت به دعوت رئیس مجلس سنای روسیه به آن کشور سفر کرده بود، امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نتایج گفتگوهایش را با جانب روسی مهم و امیدوار کننده خواند. در این حال کارشناسان امور نظامی میگویند با آنکه کمک های نظامی روسیه را به افغانستان موثر می دانند، اما تاکید می کنند که در این زمینه باید موافقه امریکا و متحدینش گرفته شود. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با سلسله سفر هیئت‌های دولتی افغان به روسیه، این بار هیئت از مشران جرگه افغانستان در سفر به آن کشور خواهان همکاری روسیه در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم و تقویت نیروهای امنیتی افغان شده است. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه افغانستان سفر هیئت مشران جرگه را بر روسیه امیدوار کننده خوانده و میگوید گزارش این سفرشان را با رئیس جمهور افغانستان ارائه می کنند. آقای مسلمیار روز شنبه پس از برگشتش از روسیه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مسکو از همکاریش در بخش‌های مختلف به خصوص در رسای نظامی با کابل علاقمندی نشان داده است.
در هر راسته اطمینان داده شدن بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودن به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسن. 20 روز نهایت یک ماه و دو همو سه تیاره که از هند گرفتیم ای قرارداد هند و روسیه هستن باید موافقه روسیه شوند. حیات ما که بحث شدن تقاضای علی کفرای جنی کردن با امروز موافقهش کردن.
هیئت مشران جرگه افغانستان هفته گذشته به دعوت رئیس مشران جرگه روسیه به آن کشور سفر کرد و در آنجا با مسئولان وزارت خارجه مبارزه با مواد مخدر و اعضای شورای ملی آن کشور دیدار و گفتگو کردند. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز جهت شرکت در اجلاس پارلمانی کشورهای عضو امنیت دسته جمعی وارد روسیه شده است. چند پیش عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و هیئت از سوی ولسی جرگه با ریاست نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه نیز به آن کشور سفر کرده بودند. اخیراً گزارشات به نشر رسیده که برخی مسئولان روسی به خاطر مبارزه با داعش در شمال افغانستان وارد گفتگو شده است. اما آقای مسلمیار گفت جانب روسیه با نشان دادن نگرانی از گسترش فعالیت داعش در منطقه تعهد کرد که هر عملی را در تفاهم با حکومت افغانستان انجام داده و از حکومت این کشور حمایت میکند. رئیس مشران جرگه از به توافق رسیدن شورای ملی دو کشور به خاطر ایجاد کمیته مشترک خبر داد. کارشناسان نظامی افغان با آنکه کمک های روسیه را با افغانستان موثر میخوانند، اما میگویند در صورت کمک نظامی روسیه به افغانستان باید موافقه امریکا و متحدینش وجود داشته باشد. آیگل سلیمان خیل میگوید اگر چنین نشود ممکن مشکلات در افغانستان بیشتر گردد.
چون ما با امریکا و متحدین خود پروتکل ها داریم و تجهیز و تسلیح قوات های اردوی ما مربوط به امریکا و متحدین امناست. اگر موافقه امریکا و متحدین ما در مورد تسلیح و تجهیز ما از طرف روسیه گرفته شود بهتر است.
پیش از این جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که با خواستن کمک از روسیه مشکلی ندارند، اما با توجه به مداخله روسیه در سوریه کمک هایش به افغانستان سوال برانگیز است. اما رئیس مشران جرگه تاکید دارد که افغانستان یک کشور مستقل بوده و حق دارد تا روابط دوستانه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد.
شنیدید که رئیس مشران جرگه افغانستان گفته روسیه علاقه دارد تا با افغانستان در بخش‌های مختلف و خصوص در عرصه نظامی کمک کند. حالا هم مصاحبه کامل فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه افغانستان را بشنوید. همکارم صفی الله استانکزی با آقای مسلمیار مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که تا چی حد توانسته همکاری مقامات روسی را جلب کند.
بحثه ارزو کشور بود. تقاضای ما مبارزه با تروریسم، مبارزه با داعش بود. تمویل و یا تجهیز قوای نظامی و قوای مسلح ما بالخصوص در راسته هوایی پیشنهادات ما بودند. پیشنهاد ما در راسته اقتصاد و تجارت از تجاره از اینا بودند که در هر راسته اطمینان داده شدند بالخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودند به ما اطمینان داده شدند که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسند. 20 روز نهایت یک ماه و دو همو سه تیاره که از هند گرفتیم ای قرارداد هند و روسیه هستن باید موافقه روسیه شوند. حیات ما که بحث شدن تقاضای علی کفرای جنگی کردن با امروز موافقهش کردن. به هر کل اردو دو هلیکوپتر ما تقاضا کردیم، اگر مفت نباشند با پیسه بتن با قرض بتن. در این رابطه هم گفتند که در اولویت ما هستند.
آقای مسلمیار، پیش ازی گفته می شد که روسیه بعضی تحرکات را به خاطر از بین بردن داعش و عملیات بر ضد داعش در افغانستان آغاز کرده، به خصوص در مناطق شمال از بعضی مردم ها حمایت میکنه. تا چی اندازه این مسئله را با اونا در میان گذاشتین و چقدر قانع ساختین اونا را که فقط و فقط راه همکاری با حکومت افغانستان است در مبارزه با
داعش؟ داشتم و برش گفتیم به وضاحت اگر ما را حمایت میکنین، حکومت ما را حمایت کنین، با اشخاص و با افراد و با تنظیم و چیزا اگر شما حمایت میکنین، این حمایت به خیر شما نیست، به خیر ما نیست و به خیر منتخب نیست. سرانجام نتیجه این شد که به ما اطمینان دادن که ما هیچ کس را حمایت نمیکنیم. یکی آوازه که چی بودن و چی شدن ما او را امرش شریک کردیم. یکی حقیقت ها چی هستن و ارگانهای کشفی و امنیتی ما معلوم است که میکنن یا نه. خود ظاهرا ما که خودم آوازه شنیده بودیم، امرای شریک کردیم، انکار کردن و گفتن که هر عملی که میکنیم در یک تفاهم با حکومت شما همکاری با حکومت میکنیم. نمونهش هم 2000 کلاشنکوف و علی کافتران هستن که در آینده انشالله ما منتظر هستیم که یکو مقاضیات شوند و دوام بدن.
در کنار ای که شما به مسکو سفر کردین، آقای عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی افغانستان نیز به روسیه رفتند و در اونجا بعض صحبت‌های را داشتند. هدف این سفرها بالاخره چی هست؟ در کنار ای که مسائل میان دو کشور مطرح میشه، آیا مسائل بیرون از این مسئله هم هست، مثل تأثیرات رول روسیه در منطقه و بعضی از تعلقات سیاسی روسیه در منطقه؟ آیا این مسائل هم مطرح میشه گاهی یا چطور؟
حتما بحث‌های پارلمان، بحث‌های عمو بحث‌ها هستن که در یادآور شدین. این بحث که جلالتمآب ابراهیمی یادآور شده بودن، یک بحث نرمال است. کنفرانس شانگهای وار یک کنفرانس است به نام کنفرانس پارلمانی، کنفرانس مشترک المنافع. هر وقت افغانستان در اینجا اشتراک بکنن و جلالتمآب ابراهیمی به صفت رئیس ولسی رگا یا رئیس هیئت پارلمانی اموجا اشتراک کردن. هیئت ما و هیئت از اینا جدا بودن، بلی در آخر به خاطر هیئت سنا که اینجا باید اشتراک میکرد، به نمایندگی سنا منشی ما همراه سنا تو صاحبا رفتن در کنفرانس اشتراک کردن. جهت ما ابراهیمی جا بحث و بیان داشتن، بیانش به خیر افغانستان بودن و نمایندگی از افغانستان، مردم افغانستان میکرد. ملاقات های ما که در مسکو تیر شدن، ملاقات های ما دو بر دو بود. سفر فوق العاده به دعوت رئیس سنا کشور بودن که رابطه نزدیک با رئیس جمهوری کشور دارن.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید نیاز است تا اقوام، شخصیت‌های سیاسی و مردم عام دو طرف خط دیورند به خاطر از میان برداشتن مشکلات و تامین صلح در منطقه مشترکاً تلاش کنند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل این سخنان را امروز در نشست یادبود از افضل خان لالا، یکی از شخصیت‌های سیاسی و ملی پشتون‌ها در کابل بیان کرد. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت باشنده های دو سوی خط دیورند باید به خاطر عدم تشدد و آوردن صلح از هیچ تلاش دریغ نکنند. در این حال اسفندیار ولی خان رهبر عوامی نشنال پارتی پاکستان در این نشست به تلاش هایشان به خاطر آوردن صلح در افغانستان تاکید کرده، گفت که به جهان باید ثابت شود که افغان ها تروریست نیستند. فرشتان دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از رهبران ملی و سیاسی دو طرف خط دیورند بر تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تاکید میکنند و آن را نیاز جدی مردم میتانند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل که در این نشست حضور داشت گفت تشدد، محرومیت و دستاندازی بیگانگان در خاک افغانستان منجر به مصیبت شده است. اما آقای منگل تاکید میکنند که یکی از راه‌های بیرون رفت از این مصیبت ها همکاری مشترک مردم دو سوی خط دیورند است.
به خاطر بیرون رفت از این همه مشکلات و مصیبت ها، همه ما باید مشترکاً کار کنیم و یک جا از آن بیرون شویم.
در نشستی که به میزبانی وزارت سرحدات و قبایل به خاطر یاد بود از افضل خان لالا، یکی از رهبران پشتون ها در کابل راه‌اندازی گردیده بود، شماری از شخصیت های سیاسی خیبر پشتونخوا و بلوچستان نیز اشتراک کرده بودند. آفتاب احمد خان شیرپا، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خطک، سناتور عثمان کاکر و محمود خان چکزی در جمع هیئت نفری از بلوچستان و خیبر پشتونخوا به کابل آمدند. این هیئت همچنان با رئیس جمهور غنی و شمار دیگر از رهبران افغانستان ملاقات کرده و هر دو طرف روی بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات جاری میان دو کشور گفتگو کردند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این نشست حضور داشت، روی تلاش‌های مردم دو طرف خط دیورند به خاطر آوردن صلح و ثبات در منطقه تاکید می‌کند. آقای کرزی میگوید تجارب در 13 سال گذشته نشان می‌دهد که مردم افغانستان و اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند همواره قربانی اهداف بیگانه ها شدند.
از تجربه های 13 ساله گذشته که به وقوع پیوسته، من به این عقیده هستم که این منطقه و افغانستان، مردمان هر دو طرف خط دیورند و مردم پاکستان به خاطر منفعت بیگانه ها زیر پا قرار گرفته اند، به خاطر اهداف و قدرت های بزرگ پامال شده و کشته می شوند.
در همین حال اسفندیار ولی خان رهبر عوامی نشنال پارتی پاکستان میگوید باید به جهان ثابت شود که افغان ها توریست نیستند.
شهدایی که ما دادیم، خواهران و مادران ما شهید شدند. اینقدر برایتان میگویم که امید همان بچه های یتیم امروز به شما است. همان زنان بیوهی که امروز در خانه های خود هستند، امید آنها هم به شما است. این یک فرض قومی است تا در خاک خود امن بیاوریم و دوباره به جهان نشان دهیم که پشتون و افغان نه تخریبکار و نه هم توریست هستند.
در این نشست برالاوه این که در مورد کارکردهای افضل خان لالا و زندگی وی صحبت شد، از هیئت اشتراک کننده خواسته شد تا به خاطر آوردن صلح در افغانستان و منطقه به همکاری های مشترکشان ادامه دهند.
اظهارات مقام های افغان و پاکستانی را که امروز در نشست یاد بود از افضل خان لالا، یکی از چهره های سیاسی پاکستان در کابل بیان کرده بودند شنیدید. شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل هم در مورد چگونگی سفر هیئت ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان به افغانستان پرداختند که نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
سفر یک هیئت از ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان به کابل و تأثیرات آن و ایجاد تغییرات اخیر در ولایت کندوز از سوی حکومت از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرحد در سرمقاله‌اش نوشته است که پاکستان این بار دهل پاره شده صلح را توسط چهره‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوا می‌نوازد. سرمقاله نویس گفته است که هیئت ده نفری خیبر پشتونخوا و بلوچستان روز پنجشنبه به کابل آمده و با رئیس جمهور اشرف غنی نیز دیدار داشته است. با گفته سرمقاله نویس، پس از آن که فشارهای جهانی به خاطر حمایت از تروریسم بر پاکستان افزایش یافت، این کشور تلاش دارد طالبان را با حکومت افغانستان یک جا سازد. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب تحلیلی نوشته است که چهره های سیاسی آن سوی خط دیورند تلاش بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد را دارند. در مطلب به نقل از هیئتی که از خیبر پشتونخوا و بلوچستان به کابل آمده گفته شده است که افغانستان و پاکستان باید روابطشان را دوباره بهبود بخشند، به خاطر که جنگ جاری در منطقه به ضرر هر دو کشور است. به باور روزنامه، امریکا، چین و ایران باید گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را ضمانت کنند. در مطلب به نقل از کارشناسان گفته شده است تا هنگامی که پاکستان استقلال افغانستان را کاملا نپذیرد و پالیسیش را در برابر این کشور تغییر ندهد، بهبود در روابط این دو کشور نیز ناممکن به نظر می رسد. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را به دستاوردهای سفر اشرف غنی به ولایت کندوز اختصاص داده و نوشته است منصوبینی که در سقوط شهر کندوز بی‌پروایی کرده اند تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند. سرمقاله نویس گفته است که رئیس جمهور غنی رئیس امنیت ملی کندوز را نیز از وظیفه اش سبکدوش کرد و به وزارت داخله وظیفه سپرد تا حدود 20 پلیس را که غفلت کرده اند از وظایفشان برکنار کند. و روزنامه غیر دولتی جامعه باز در سرمقاله‌اش نوشته است که دستهای رئیس جمهور در خصوص اصلاحات بسته است. سرمقاله نویس گفته است که سقوط شهر کندوز آزمون بزرگ برای حکومت افغانستان بود و دومین سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کندوز اقدام خوبی برای بهبود وضعیت در این ولایت به شمار می رود.
حال هم میشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی برای حکومت این کشور قابل پذیرش است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی اقدام کشورهای غربی مبنی بر راه‌اندازی کمپین‌ها به هدف جلوگیری از رفتن افغان‌ها به اروپا را بجا خواند. این سخنان پس از آن مطرح می‌شوند که بر بنیاد گزارش‌ها نروژ در نظر دارد تا مهاجرین افغان را که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده اخراج کند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پیمودن راه‌های پرخطر از غرق شدن در آبها تا مصارف انگفت مالی و ناپدید شدن برای رسیدن به زندگی مرفه و آرام در اروپا. پناهجویان افغان پس از متقبل شدن این همه خطرات خود را به اروپا می رسانند، اما بنابر پذیرفته نشدن درخواست پناهندگیشان دوباره از سوی کشورهای میزبان به افغانستان برگشتانده می شوند. در تازه ترین مورد نروژ در نظر دارد دست به چنین اقدام زند و تعداد از پناهجویان افغان را از کشورش اخراج کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که نروژ در اخراج مهاجرین افغان باید مطابق به تفاهم‌نامه‌های قبلی که با افغانستان عقد کرده است عمل کند.
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمعی از پناهجویانی که تا هنوز چیزهای از اونا بررسی شده و بیانگر از این است که به عنوان پناهنده پذیرفته نشدین، در چوکات تفاهم‌نامه قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان و دولت افغانستان مکلفیت های بین المللی خود را مطابق به کنوینسیون ها و میثاق های بین المللی حداقل تطبیق نمود.
این در حالی است که نروژ به تازگی کمپاین تبلیغاتی را در افغانستان به هدف متوقف ساختن مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به آن کشور آغاز کرده است. پیش از این جرمنی نیز چنین کمپاین را در افغانستان به راه انداخته تا افغان ها از مهاجرت غیر قانونی به آن کشور دست بکشند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید هر گونه گام مثبت که به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به کشورهای اروپایی برداشته می شود به دیده قدر می نگرند. اما مقام های این وزارت میگویند چنین کمپاین ها باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت گفت به پناهجویانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند بسته های تشویقی از سوی کشور میزبان داده می شود که از 1000 تا 6000 دلار آمریکایی است و از 1 سال تا 5 سال در اختیار آنها قرار داده می شود. در این میان کمیسیون امور مهاجرین و بجا شدگان ولیسی جرگه از حکومت می خواهد که به خاطر جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان که با مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند تلاش کند. پروین دورانی یک عضو این کمیسیون در مورد چنین گفت:
ما 100% طرفدار ازی هستم که اماتنای ما در اونجا باقی بمانند و همراهشان همکاری شود. هم به اون کشورها باید کلانایشان دیده شود که اونایی که رفتن اونا باشند و کشور، ولی اینایی که اینجا هستن حداقل برای اینا یک دلگرمی ما باید داشته باشیم.
از سال گذشته به این سو رفتن غیرقانونی افغان ها به کشورهای اروپایی افزایش یافته و به اساس معلومات مقامات افغان بیشتر از 150 هزار افغان به اروپا رسیده و بیشترشان به جرمنی پناه بردند. اخیراً وزیر خارجه افغانستان گفت که آنان از تمام کشورهای اروپایی تقاضا کردند تا در برابر مهاجرین افغان از خود سخاوت نشان داده و آنان را به گونه اجباری از کشورهایشان بیرون نکنند.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده اند و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را میشنوید و شما میتوانید همه روزه رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 دنبال کنید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید که صفحه اینترنتی ما را از آدرس azadiradio.com نیز دنبال کنید و گزارش ها و خبرها را در آنجا نیز تعقیب کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. همچنان قبل از آن تازه ترین خبرهای ورزشی را هم برایتان خواهیم داشت. اما حالا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. به نسیم شفق فرصت می دهیم تا فشرده مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش بکنه.
شماری از چهره های ملی و سیاسی ایالت های بلوچستان و خیبر پشتونخوا بر عملی شدن وعده های داده شده در زمینه تامین صلح در افغانستان تاکید می کنند. ریاست عمومی امنیت ملی از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که برگشت پناهندگان افغان از سوی کشورهای میزبان باید در مطابقت با تفاهم نامه های بین المللی صورت گیرد. ولسی جرگه افغانستان میگوید که در قرارداد انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی اختلاس و فساد گسترده وجود دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف کرد. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که به عمل هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. و اساکر مقدونیه جابجا نمودن موانع آهنین را در سرحدات این کشور با یونان آغاز کردند.
با تشکر از نسیم شفق می توانید تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی از طریق azadiradio.com نیز دنبال کنید. حالا هم مشنوید که والیان 6 ولایت افغانستان از مشکلات موجود در بخش‌های امنیتی و معارف سخن گفته و از حکومت می‌خواهند تا برای حل آن اقدامات جدی کند. این والیان امروز در نشست در کابل گفتند که به هدف تامین امنیت در این ولایت پلیس محلی باید بیشتر تقویت شود. آنان همچنان کمبود ساختمان‌های مکاتب و نبود امکانات برای متعلمین مکاتب را نیز از چالش‌های عمده خواندند و از حکومت مرکزی خواستند که این موضوع را جدی بگیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تطبیق پروژه‌های زیربنایی، حل مشکلات امنیتی و فراهم کردن امکانات لازم در بخش معارف از خواست‌های عمده والیان هرات، بامیان، پروان، دایکندی، نیمروز و کاپیسا است. آنان روز شنبه تا نشستی در کابل گفتند که برخی خواست‌های آنان از سوی نهادهای مربوط حکومتی پذیرفته شده، اما هنوز نیست طوری که لازم است به افزایش و تقویت پلیس محلی و بهبود وضع معارف توجه نشده است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی افغان عملیات ها را موفقانه انجام می دهند، اما برای نگهداری ساحات پاکسازی شده از مخالفان مسلح نیاز به افزایش پلیس محلی است.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم با وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که تشکیلات پلیس محلی را اگر ممکن باشه در تمام افغانستان به شمول ولایت هرات جدی در نظر بگیرند که ولسوالی ها می توانند از این طریق یک ثبات بسیار خوبی را بدست بیارن.
رئیس جمهور غنی با والیان هدایت داده است تا در هر دو هفته 6 تن آنان در کابل حضور یافته و در مورد وضعیت ولایات مربوط معلومات داده و خواستهایشان را نیز مطرح کنند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که با تازگی رئیس جمهور غنی رئیس امنیت ملی ولایت کندز را به دلیل غفلت وظیفوی از وظیفه برکنار و شماری از مسئولان این ولایت تحت تعقیب عدلی قرار گرفتند. شماری از این والیان می‌گویند که مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی‌ها سبب مسدود شدن شماری از مکاتب شده و آنان تلاش دارند تا این مکاتب دوباره فعال گردد. آنان می‌گویند که هنوز نیز شماری از متعلمین مکاتب در برخی مناطق این ولایات در فضای باز درس می‌خوانند و با مشکلات جدی روبرو هستند. معصومه مرادی والی دایکندی در این مورد چنین گفت:
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود، متاسفانه فعلا به نتیجه خواسته ای زمینه نرسیدیم که شاید ما در دایکندی از 365 باب مکتبی که داشته باشیم شاید حدود 80 یا 90 مکتب ما فقط داشته باشیم که او هم معیاری نیست و جوابگوی متعلمین ما در ولایت دایکندی نمیده.
این والیان از حکومت مرکزی میخواهند تا به تطبیق پروژه های زیربنایی توجه کرده و زمینه اشتغال برای مردم و رشد اقتصادی را در این ولایات فراهم سازد. حکومت افغانستان پیش از این به انکشاف متوازن در همه ولایت تاکید کرده و رئیس جمهور غنی گفته است که به هدف آموزش بهتر اطفال و نوجوانان و فراهم شدن زمینه کاری برای افغانها تلاش ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های ارجمند، تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. حالا هم الیاس صالح شما را از تازه ترین های ورزش آگاه می سازد.
آینه روز ورزش.
بازی 20 برای تیم ملی کرکت افغانستان با تیم هانگ کانگ با پیروزی تیم هانگ کانگ به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که اولا تیم افغانستان بازی را آغاز نموده در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 162 دوش را انجام داد. وی افزود بعدن تیم هانگ کانگ به میدان رفته در 19 اوور با 4 توپ 166 دوش را با از دست دادن 6 بازیکن به دست آورد. در این بازی از غرستان اگزای توانست که 52 رنز یا هاف سنچری به دست آورد. تیم ملی افغانستان قبل از این در مسابقه 4 روزه در مقابل پی ان جی یا پاپا نیو گینی به پیروزی دست یافته است. انتظار می رود تیم ملی افغانستان پس از این در برابر تیم عمان به رقابت بپردازد. قرار است مسابقات لیگ الف فوتبال ساحلی شهر کابل در هفته جاری آغاز گردد. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 9 تیم از شهر کابل و 1 تیم از ولایت پروان اشتراک خواهند کرد. آقای رستگار افزود که هدف از برگزاری این رقابت ها بلند بردن ظرفیت و توانمندی بازیکنان این رشته می باشد و انتظار می رود سمینار آموزشی آشیها کاراته روز سه‌شنبه برای مربیان و بازیکنان برتر ولایت پروان، پنجشیر و کاپیسا در کابل برگزار شود. وحید احمد جویا معاون فنی فدراسیون آشیها کاراته افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که دور اول این سمینار برای بازیکنان و مربیان ولایت فاریاب برگزار شده بود و قرار است به روز پنجشنبه به بازیکنان ولایت هلمند، خوست، ننگرهار و فراه نیز برگزار شود. آقای جویا افزود که این سمینار به هدف بلند بردن ظرفیت بازیکنان و مربیان این رشته برگزار شده و این روند برای تمامی ولایت کشور ادامه خواهد داشت. پایان اخبار ورزشی.
خبرهای ورزشی را شنیدید. همراهیتان را با رادیو آزادی ادامه دهید. حالا هم برنامه هفتگی حقیقت چیست نشر می شود، اما پیش از آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید از صحت کامل برخوردار باشین. در گزارش اول برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی بر فرزندان از سوی والدینشان خواهید دانست. دنبالو سراغ جوانان میریم و مشنویم که پرزه و کنایه گفتن به دیگران تفریح است یا آزار و اذیت. پس آخر با من فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، هر جوان حق دارد تا رشته مورد پسند و علاقه خود انتخاب کنه، اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان ای که کار نیک کردن در این تصمیم اساسی فرزندانشان مداخله میکنن. در برخی از خانواده ها دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را والدین انتخاب کنه. احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان به رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شوند. اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبادر شده. نیلا محصل پوهنزه ادبیات ترکی پوهنتون کابل از نارضایتیش از این گونه اقدام ها چنین حکایت میکنه.
پنزه انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایتشون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که میخواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر میبود، درس خواندنم زیادتر میبود. تا به فعلا که در این پنزه هستم کوشش میکنم، خب بازم دیگه خدر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونو آمدم که درس بخوانم و ادبیات پیش ببرم.
شماری از جوانان به این نظرند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این موارد نظر خود تحمیل کنند. بیاین در این موارد نظر برخی از جوانان بشنویم که چی میگن؟
محموده تقوا، محصل پوهنتون کابل، پنزه ادبیات سال چهارم. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خود وادار میسازن که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین به خاطر که بیادرزاده ما یا خواهرزاده ما یا کسی دیگه در خانواده ها هستن که دی پنزه است. اگر شما دیگه پنزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود محصل یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسال روساق. به نظر ما این کار درست نیست، چون به هر رشته تحصیلی بنا به علاقه شخص چی میگیره. یک کسی مثلا به هنر علاقه داره، یک کسی به حقوق علاقه داره، یک کسی به طب علاقه داره. اونمو افسال طب او طاقت داره که 4 سال از خوبترین چه رشته وظیفه خوبتر از طریق هنر پیدا میکنه. یکی پدر مادر چیز میگیره، او خاص برادر چیزی که یک وسیله میزنه که بر از اون نانآور باشه. به نظر ما خودش تصمیم گیره خوب است.
مجگان صورت هستم، مسئله سال اول ادبیات انگلیسی. بعض هست به شوق فامیل، چیزی که فامیل میگه باید او را میگه بخوانیم. اصلا یک مسئله وقتی که میخواید، چون این آیندهش هست، تصمیم آیندهش هست که این چه قسم باید او تمام آیندهش دیگه که تو ربط میگیره، باید این حال کوشش کنه فنزه انتخاب کنه که به او علاقه داره. در چیزی که علاقه داشتی خدا میتونی برسونی، ولی اگه علاقه نداشته باشی به شوقی که یک فامیل تو را میگه. بعض فامیل هست فقط طب باید بخوان، ولی علاقه نداره، هیچ وقت نمیتونه او یک دکتر لایق شه، یک دکتر مایه شه. بنان به چیزی که علاقه است، علاقه داره، بهتره موست که مور انتخاب کنه. حتی 95% امکان نبوغ یک کس از درشتی که میخوانه تر بر زمینه کار زیادتر برابر میشه.
اسمانت که عبیدی، و وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه، بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم به شوق خود آدم میباشه. و وقتی که به شوق فا میشه، او یک جبری میباشه.
ایده حال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند. باید گفته شود که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده های افغان عام است، اما بعضی از والدین عام هستند که فرزندانشان در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشد چون این نظر داره.
ما خودم شخصا اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنزه خوش داره، چی را خوش داره، خودش به تاب دل خود بخونه. به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخونی، فاکولته دیگر را بخون، به شوق به علاقه میشه دیگه، نمیخونم را. اصلا هم اجباراً هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا خانواده اینا میره خواهش میکنم که بانم بر خود اولادشان هر چی را که انتخاب میکنن، هر چی دوست دارن، اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی، استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل، میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را برای فرزندان خود داشته باشند. در غیر این صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل و شاید هم آسیب‌های اجتماعی و روانی را دوونا به میان بیاره.
افراد بی علاقه که با علاقه خودشان وارد صنف نشدن، جنجال نه تنها برای خود محصل است، بلکه بر آینده مملکت، حتی برنامه درسی و در مجموع همه محیط های علمی و اکادمیک واقع شده میتونن. حتی بعضا اتفاقات بسیار بد، حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است، ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با همدیگر بگومگو میکنن، گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که همدیگر به مشتلقات مانده، که حتی از وسایل جاره ها استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همی است که از آغاز وقت یک طفلشان را وارد مکتب میسازن، کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا، به سوالاتشان پاسخ بدن و امو علاقمندیشان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن، کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن.
روشن شده که او عده از جوانانی که با علاقه و انتخاب خود یک رشته تحصیلی را به پایان میرسانن، در مقایسه با جوانانی که جبران و از سوی والدینشان ناگزیر شده و تحصیل میکنن، موفقیت های زیاده به دست میارن. با آینده شانم با پیامد های خوب و چشمگیر همراه است. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
اون که رسیده باشد درد کند هوای تازه.
دوستای گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و باید گفت که یکی از مشکلات اجتماعی در میان جوانان همانا کنایه‌گویی و استهزا یا به اصطلاح پرزرفتن است که توسط برخی از جوانان صورت می‌گیرد. بسیار دیده شده که پسر دختر را به باد پرزه گرفته. به گونه مثال حضور برخی از جوانان پرزپران در کنار مکاتب، جاده ها و حتی پوانتون ها تا حد بالا رفته که در بسیاری موارد مانع فعالیت های اجتماعی، درس و ادامه تحصیل دختران و یا حضور زنان و دختران در اجتماع میشه. فرهناز نوابی، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، میگه که او بارها مورد اذیت و آزار زبانی پسران قرار گرفته. او ادعا میکنه که امروز کمتر جوان پیدا میشه که به این عمل مبادرت نورزه.
برای من بسیار سخت مشکل است. حتی میخوایم بم بود زیادترین هرمون ساعت فرصت به دستم میشه باشد میخوایم توهین بدم، حتی سیلی محکمی برویشان بزنم. خود در بین جامعه ما و شما یک رواج از وقتی که یک دختر جوان تیر میشود یا حتی خانم های عروسی شده یا سندشان که تقریبا محسن تر است بچه ها پرزه زیادتر میروند. ما از خواهش ما از جوان ها و از خود بچه هایی است که همه گیره به مانند خواهر خود فکر کرده و از پرزه های بی جا و بی مورد دوری کنند.
احمد، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، میگه اگرچه عادت اذیت و پرزرفتن کسی را نداره، ولی اتفاقا یک روز چند پسری را دیده که بالای یک دو دختر پرزه می‌رفتن و از این کارشان خوشم بودن. او چشم دیده خود چنین قصه کرد.
یک روز در موتر ششته بودیم، در قسمت قلفتلا بودیم، دیگر روزای تابستانی بود، خوب هوا گرم بود. معمولا در این گرمی ها دخترها چتری می‌گیرن. دمی دان یک کوچه دو تا بچه های استاده بود. یک دختر بیچاره از امون را می آمد، دیگر من نمی فهم کورس می رفت یا پانتون می رفت یا هر جایی که می رفت، همی چتری در سرش بود. خود دیگر را نبود، مجبور بود کس پولی از این بچه ها باید تیر شود. این وقتی که تیر می شد از پیش از این بچه ها، این همی چتری خوده کمک تو مایل ساخت طرف بچه ها که یعنی روی بچه ها را نبینه. یکی از این بچه ها نمیفهم بسیار شوخ بود. یک نفر خود دمی زمین شیش از دمی زیر چتری گفت والا اگر روی تا یک دفعه سایل نکنم.
اما برخی از پسران جوانی هستند که مخالف عمل هستند. جواد شاگردی یکی از کورس‌های خصوصی میگه این چنین کار شخصیت خود انسان پایین میسازه و این کار درست نیست.
حالا از نظر ما پرزرفتن کار خوب نیست، به خاطر که اگر انسان مسخره میسازیم، چون به خود یک چیز جالب میسازیم، توهین کردن بر انسان بر شخصیت کار خراب است.
این قسم عملکردها در این اواخر دامنه وسیع در میان جوانان پیدا کرده. به این ارتباط شهلا غیر از اینکه یک مادر است، کارمند یکی از دفاتر خصوصی هم می باشه، او دلیل این گونه عملکردهای منفی برخی از جوانان فقر فرهنگی و فقر اقتصادی دانسته گفت.
بچه ها پرزه میرن، امیر ازشان خواهش داریم که پرزه رفتنهای خود کم کنن و همیشه کوشش کنن که با تحصیل و تربیه فامیلی خودش پیش بره. و خاطر از این که پرزه رفتن بسیار یک کار زشت است، خراب است. دیگه مملکت ها رو ما دیدیم، مثلا تو ایران ما زندگی میکدیم، وقتی که یک پسر جوان میامد، اگر یک دختر جوان هم از پس پیشروش تیر میشد، سر دختر اگر خمی بود میگم میبخشین حاب جی خود این بر کنی که من رد شوام. ولی برعکس اینجا اگه دخترها سر خودم خم بگیره، ولی بچه ها که تیر میشه خودشان مثلا میخواین که شانه بزن یک کاره. من این امیره مثل یک مادر ازشان خواهش میکنم کمی کارهای خود کم کنن، بذارن کمی دخترای ما سعید و تحصیل خود برسن، دخترای ما پیشرفت کنن، بچه های ما پیشرفت کنن، باعث از این نشن که فامیلا به دختر خود بگه که تو مکتب نرو که فلانت بچه درهای نرف زدی.
دوستای گرامی، ای بود موضوعات ای هفته برنامه هوای تازه. ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونید. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست از اینکه برای ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که کمپاین جدید را که شما قرار است آغاز کنین، کمپاین شانس روزی محوه خشونت علیه زنان، چگونه کمپاین است؟ اگر اندک در این مورد معلومات بدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امطور که شما در جریان هستین، ما در آغاز کار کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان قرار داریم و ما این کمپاین آغاز کردیم. امروز شما هم شاهد تدویر پرس کنفرانس ما بودین. ما این کمپاین سعی کردیم که به نحو متفاوت از همیشه آغاز کنیم و به پیش ببریم انشاءالله. ما هم در مرکز و هم در ولایات به همکارای بخش حمایت حقوق زنان وظیفه دادیم تا در محلات و قرای دوردست برن و زنان و مردان جامعه را با آگاهی برسانن و ارزش مهرورزی نسبت به زنان بر از اونا بازگو کنن و شیوه های خشونت مهاری و خشونت تبعیضی را برشان بیاموزانن. و امروز ما دفتر کابل ما در ولسوالی جبلسراج این کمپاین آغاز کرد. ما آرزومند هستیم که بتانیم در اکثر ولسوالی ها و محلات دوردست این کمپاین پیش ببریم.
یعنی بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود نسبت به شهرهای بزرگ؟
بله، این بار انشاءالله که ما کمپاین ما بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود، بیشتر فوکس ما زنان خشونت دیده و به ذهن دیده است.
فکر میکنین علتی که کمپاینه قبلی شما نتانست، خب یک حدی موفق بود ولی باز هم نتانست که جلو خشونت بگیره و ما شاید استیم که روز بروز آمار خشونت بلند میره، علت ای که کمپاین قبلی موفق نشد در چی است و چی مسائل نوی را شما در کمپاین های جدید هم در شیوه های جدید هم میکنجین تا موفقیت به دست بیارین؟
گرچه فکر میکنم علت ناکامی در مهار خشونت علیه زنان تنها نمیتونه که بستگی به کمپاین ما داشته باشه، عوامل دیگه در جامعه وجود داره که این خشونت افزایش داده، ولی ما هم سعی کردیم به نوبه خود یک بازنگری در شیوه های مبارزه خود کنیم. حالا که ما سعی میکنیم که ایده از حالت بسیار تفنن و تجلیل های بسیار سطح بلند و سادگی راه ببریم، انشاءالله انتظار نتایج بهتر از ایده داریم.
یک مشکل دیگه که در اواخر وجود داره مسئله برخورد دوگانه یا برخورد تبعیض‌آمیز با زنان در ادارات دولتی بوده و این مشکل از قبل هم وجود داشته و گزارش‌های در این مورد نشر شده. این مسئله چقدر نگران کننده است بر شما و چقدر شما تونستین با ارگان‌های دولتی یا ارگان‌هایی که این مشکل بیشتر دیده میشه ارتباط برقرار کنین تا این مسئله حل شود؟ چقدر شما موفق بودین در این مسئله؟
دقیقاً یک مشکلی که جامعه زن رنج می‌ده و جامعه زن از او در رنج است، نگاه تقلیل گرایانه نسبت به زن است، نگاه کمتربینی نسبت به زنان است که هم در ساختار ادارات دولتی و هم در محیط خانواده وجود داره. همچنان که خشونت های متفاوت اداری در مورد زنان که بحثش از یک سال و نیم بیشتر آغاز شده در مورد زنان تحمیل میشه، ما در برنامه هایی که در امسال در پیش داریم و در گذشته هم داشتیم برای ادارات مختلف دولتی، برای دستندرکاران حکومت، برای گردانندگان حکومت و وحدت ملی پیشنهاد دادیم تا به شیوه های برخورد خود تغییر بیارند، در ادارات تغییر بیارند، یعنی گردانندگان حکومت توجه داشته باشند تا در ادارات شیوه های دوگانه برخورد صورت نگیره. من فکر می کنم که بلندترین سطح خشونت نادیده انگاری است، کم تربینی است، تحقیر نگری است، نگاه تقلیل گرایانه است که در ادارات دولتی با دریغ و درد حاکم است.
و شما چقدر از سهم را که زنان در حکومت جدید داره از این راضی هستین؟ یعنی از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی چقدر شما رضایت دارین برای اعاده امو حقوق و سهم را که در حکومت مد نظر گرفته شده؟ تا چه حد شما رضایت دارین؟
البته می فهمم که رهبران حکومت وحدت ملی بازن مشکل ندارن، یعنی دید و نگاه خوب بر زن دارن. یک تعداد زنها تانستن که به کابینه راه پیدا کنن، یک تعداد از زنها هم به سفارتخانه راه پیدا کرد، خانم هم به شورای عالی قضا معرفی شد که نشان دهنده است که در سطح حکومت داری ما قله های بلند پی مودیم، فتح کردیم، یعنی که دهلیز های نامکشوف ها کشف کردیم. ولی آن چی مهم است ای است که سرنوشت زن بدون حضور زن رقم زده میشه. درست است که ما 4 زن وزیر کابینه داریم، درست است که اخیراً 2 زن به حیث سفیر معرفی شد، سپاسگزار هستیم از این که میخواین صداقت با ما تجربه کنن، ولی این که سرنوشت زن توسط خود زن تعیین نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بر جامعه زن تعیین تکلیف کنیم. در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ما سهیم و شریک نیستیم. تصمیم توسط مردان گرفته میشه و به نحو زنان برگزیده میشه. با پست ها این مورد است که ما علیهش اعتراض داریم و حداقل شخص ما با این مورد اعتراض دارم و میخواییم این اصلاح شد.
اگر بازم بیایم به مسئله خشونت و بالاخره یکی از عوامل را که شما ذکر کردین عدم تطبیق یا به نحو نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان است که در پارلمان افغانستان نتونست تصویب شود و پاس شود، این موضوع را شما چقدر پیگیری کردین و فکر میکنین امیدواری وجود داره که بالاخره پارلمان این مسئله را جدی بگیره و تصویب شود این قانون؟
یک بحث عمیق است. ما با وکلای محترم صحبت کردیم، یک تعداد وکلا موافق هستند، یک تعداد وکلا بحث دارن بالای قانون. بهتر است که یک گفتمان راه بفته در مورد قانون منع خشونت. موافقین قانون و مخالفین بالاخره دیدگاه های خود شریک کنند. هر کی منطقه بهتر داشت برنده است و ما با هیچ دیدگاه نمیتونم که ستیزه منفی کنم. من فکر میکنم خوب است که دقت کردن به قانون منع خشونت، خوب است که مورد توجه قرار گرفته، ولی خواهش میکنم که بیاین به صحنه و این گفتمان راه بندازیم. مدافعین قانون منع خشونت و مخالفینی که در چند مورد مخالف است، مخالفین قطعی وجود نداره، مخالفین در چند مورد محدود مخالف است، اونا بشینن به سر میز با هم بحث و تبادل نظر کنیم و بالاخره یک مورد یک رای حل برزی پیدا کنیم.
جدا از شما قبلا اشاره کردین که میخواین با عالمان دین هم نشسته داشته باشین از طریق وزارت حج و اوقاف، آیا این هم شامل شیوه جدید کاری شماست به خاطر تبلیغ بر محو خشونت علیه زنان؟
دقیقا فکر میکنم که مؤثرترین شیوه، مؤثرترین راهکار و راهبرد برای مبارزه با خشونت علیه زن امی است که ما امروز در پیش گرفتیم و ما به طرف علمای دین میریم و از اونا میخواییم که در پیشا پیش این مبارزه قرار داشته باشه. من امید دارم و باور دارم که اگر علمای دین با صداقت و عمیقا ما را یاری و همکاری برسه، نه ما یعنی خیلی موفق خواهد بودیم. البته که محوش در تمام جهان یک حرف دشوار است، ولی حداقل ما این را مهار کنیم، کم بسازیم و تقلیل بدیم.
یعنی قبلا شما از شیوه استفاده کردین؟
متاسفانه که کمتر استفاده شده. بله استفاده شده ولی کمتر استفاده شده. ما میخواییم بیشتر استفاده شده، جدیتر استفاده شده. ما وعده هایی که از طرف وزارت محترم حج و اوقاف داشتیم، جناب معین صاحب بر ما وعده های بسیار جدی و محکم دادن که در این راستا ما را یاری میرسانن و شورای قوت اسلامی هم خودشان علاقمند تأمین این رابطه هستند و علاقمند پیشبرد این مبارزه هستند.
و به عنوان سوال اخیر میخواییم بپرسم که یک مسئله رو که همارا انتقاد را متوجه حکومت ساخته و ضمناً در یک حد انتقاد متوجه کمیسیون حقوق بشر هم ساخته که مسئله قتل فرخنده، با وجود از اینکه به محاکم رسید مثلا ولی پیگیری نشد، بالاخره مسئله خاموش ماند و به محال خود، جواب شما چی است؟ تا چی حد شما این مسئله را پیگیری کردین و پیشنهاد شما به حکومت چی است برای تعقیب قضیه فرخنده؟
گرچه من میخواهم که همیشه انتقاد توجیه کنم، من دوست دارم که همیشه با توجه به انتقادات اصلاح در راهکارهای خود بیاریم، ولی در مسئله فرخنده به طور اخص من نخستین بانوی بودم یا نخستین کسی بودم که این فریاد بلند کردم در زمانی که هنوز همگی به دیده شک با قضیه میدید و قضیه روشن نبود. اولین کسی که موضع گیری کرده من بودم که ایره اعلان کردم که عدالت نباید به دست افراد جاری شود، حتی اگر قضیه به نحو دیگری هم باشد عدالت نباید به دست افراد جاری شود و این را محکوم کردم و صدا بلند کردم. یعنی اولین صدا صدای کمیسیون حقوق بشر بود در این مورد، در حالی که اکثر دوستا دقت کردن به قضیه و سعی کردن که با عمق نگری برخورد کنن، چون جامعه زن جامعه آسیب پذیر است. اکثر مبارزین جامعه زن سعی کردن با دقت با این قضیه برخورد کنن و متاسفانه که از نزدیکان خود خانم فرخنده هم دچار بحران رفتار شده بود. شما دیدین در جریان این قضیه و این باعث شد که فرخنده مظلوم بیشتر مظلوم واقع شود. امی بحران رفتارها و بحران گفتارها باعث شد که قضیه به نحو مغشوش شود.
بحران رفتار از طرف کی بود و کی ها
بود؟ نمیخوایم که خیلی واضح صحبت کنم، کردم اشارتی و مکرر نمیکنم. این صحبت البته که دولت هم در تصمیم گیریش یک طور متزلزل ساخت و ما میخوایم که عاملین قضیه فرخنده واقعا شناسایی شوند، شناسایی شدن بیشتر از این دقت شود، محاکمه شود تا ما از طریق مبارزه با معلول بتانیم که عامل از بین ببریم. گرچه ما در جامعه خود فرخنده ها داریم، هر روز خشونت ها داریم و هر روز قربانی ها داریم، ولی قضیه فرخنده یک قضیه بسیار متفاوت بود که نمیتاند دولت به سادگی از کنارش بگذره. از دولت جدا میطلبم تا به این قضیه به دقت برخورد کنه و با جدیت برخورد کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم یزدان پرست که بر ما فرصت مصاحبه داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.